بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. مرحوم سيد جای مسئله ای ذکر فرمودند که غیر از کلب و خنزیر هر حیوانی قابل تزکیه است، فبوله و خرعه طاهر، مثلا این طور چیزی قابل تزکیه است. حالا ما خواستیم که اینجای بحثی تا اندازه ای داشته باشیم که این یعنی حیوان که اگر من شک کردم که قابل تزکیه هست یا تزکیه نیست، اینجا میگیم قابل تزکیه هست، قابل میگیم قابل تزکیه هست، و هر حیوانی که شک بکنم که آیا قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، این حرف رو میتونیم ما بزنیم که هر حیوانی قابل تزکیه، الا ما خارج به دلیل، البته دلیل داشته باشیم بر اینکه خارج شده. درست، بعضی ها آمدن اینجا گفتن حیوان یعنی کلب و خنزیر و انسان، این سه تا قابل تزکیه نیستن. خب بعضی دیگر چیزای دیگری هم آمدن گفتن، ولیکن حالا ما اگر شک کردیم که حیوانی از قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اینجا حکم میکنیم که قابل تزکیه هست و حکم به طهارت بار میکنیم، حکم میکنیم که طهاره لحمش و جلد و چینا طاهره. یه قضیه حلیت لحمش و اینا رو حالا ما صحبت نمی کنم، مخواه بینیم قابل تزکیه هست که آیا منشه این بشه که بعد از تزکیه کردن، تزکیه ما می کنیم بعد از تزکیه، این طاهره، بدنش طاهره، جلدش طاهره، گوشتش طاهره، حالا خوردنش و اینا یه مسئله دیگه. حالا میگن خیلی ها نقل کردن که اصل در هر حیوانی تزکیه هست الا مخارجه به دلیل، که قاعده اولیه در هر در حیوان تزکیه است الا مخارجه به دلیل. مرحوم آیه حکیم از صاحب حدائق نقل میکنه که ایشون گفته است در این مسئله خلافی نیست، نه غیر واحد ادعا غیر واحد ان الاصل قابلیت کل واحد حیوان للتزکیه، این اصلش، بل فی الحدائق لا خلاف بین الاصحاب رضی الله عنهم فی ما اعلم ان ما عدا الکلب والخنزیر والانسان من الحیوانات الطائره یک قواری تزکیه، که نجس باشه. اون مسئله گیری حیوان کلب و خنزیر و انسان از حیوانات طاهره گفته خلافی نکرده کسی که گفته قابل تزکیه است. حالا کلام در این است که این قابل تزکیه بودن، اولا اینجا ما چند جهت بحث میکنیم انشاءالله. یه جهت این که دلیلی بر این که حالا اصحاب گفتن غیر واحد گفتن، اینا نقلیاته دیگه، نمیشه که مدرک باشه. بخوام ببینیم مدرکی داریم که هر حیوانی قابل تزکیه هست. اگر ارنب رو مثلا من شک کردم که آیا قابل تزکیه است یا نه، سلب رو شک کردم قابل تزکیه است یا نیست، خرگوش رو شک کردم که قابل تزکیه است که یعنی بعد از مردن بازم تزکیه که شد پاک میشه، یا اینه که نه، این یکی این که مدرک این ببینیم آیا غیر از این قول اصحاب و نقل اصحاب و لا که لا اعلم بر این که خلافی در مسئله باشد و اینا رو که بذاریم کنار، آیا دلیلی در باب داریم که هر حیوانی قابل تزکیه است یا نه؟ یه مطلب. مطلب دیگری که ما میخوایم اینجا بحث بکنیم اینه که من حالا چون امشب به طور اختصار، چون آقای محمدی ما و اخویش برهم شده، خود آقای محمدی واقعا از هر جهت پاکه، برادرش هم آدم خوبی بوده، لذا ما مخیم تو حسینیه شهدا هم صفاییه فاتحه دارن امشب، مخیم همین عناوین بحث رو بکنیم و تمام کنیم بریم اونجا فاتحه. انشالله آقایون هم اگر حال داشتن بیان که ثواب داره، و انشالله شب فردا شب مفصل بره. پس یه جهت این که آیا دلیلی در اینجا داریم که کل حیوان قابل للتزکیه الا ما خرج به دلیل، که اصل در حیوان تزکیه است، باید دلیل بر خروج داشته باشیم. یا اصل در حیوان عدم تزکیه است، در تزکیهش دلیل میخواد. یه مطلب. مطلب دومی را که ما اینجا مخواهیم بحث کنیم این است که آیا تزکیه چیه؟ تزکیه امر بسیطه، تزکیه امر مرکبه. آیا تزکیه بسیط و مرکب با همه؟ اینم یه جهت دیگری که هست این است که آیا تزکیه یک امر عرفیه مثل بیع و شراء و صلح و نکاح و اینا؟ میگن گفتن در فقه، در فقه فقها بیان کردن که تمام این عقود و ایقاعات امور عرفیه هستن، ما باید اگر دلیلی شرطی شروطی شارع فرمود خوب سمن به تاهه، و اگر نشد و شک کردیم رجوع امر عرفی میکنیم. آیا تزکیه هم امر عرفی است؟ که آیا حکیم احتمال این معنی رو میدن که تزکیه امر عرفی باشه، مراجعه به عرف، یعنی ما باید ببینیم عرف چی تزکیه میبینه. اگر البته شک، عرف شک کرد، ما نمیتونیم رجوع به عرف بکنیم. و اما اگر عرف نظرش معلومه، ما احتمال میدیم که شارع جهتی را بیان کرده باشه، اینجا رجوع کنیم به عرف، مثل بین که رجوع به عرف میکنیم جایی که معنای عرفی محققه، احتمال میدیم که شارع شرط زیادی کرده باشه، بگر رجوع به عرف که الله البی و این عرف و العقود و اینها رجوع به عرف میشه. آیا قضیه تزکیه هم اینه؟ چون حرف زیاد در تزکیه شده که امر بسیطه، امر مرکبه، امر مشروطه، امر عرفیه، اینا خیلی بحث شده. ما باید ببینیم از روایات دلیلی داریم که تزکیه امر عرفیه؟ میتونیم ما این معنا را از روایات استفاده کنیم که تزکیه امر عرفی؟ این حالا بعد بحث میکنیم. جهت سومی را که بحث میخواییم بکنیم اینجا اینه که اصالت عدم تزکیه، اصالت عدم تزکیه، یا آقایون هی پس را میگن اصالت عدم تزکیه، اصالت عدم تزکیه، اصالت عدم تزکیه، چی میخوام بگم؟ یعنی اگر شک کردیم در این حیوانی قابل تزکیه است یا تزکیه نیست، اگر عمومات داشته باشیم که اصل جاری نمیشه، استثناء جاری نمیشه، این اصالت عدم تزکیه بعد از اینه که عمومات را قبول ندارن در باب، در باب قبول ندارن که عمومات نداریم که کل حیوان قابل تزکیه و شک کردیم که آیا قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست، اینجا اصالت عدم تزکیه رجوع میکنن. و اما اگر عمومات داشته باشیم یه اصالت عدم تزکیه لحاظ نمیشه، برای چون عموم که داری میگه کل حیوان قابل تزکیه، تو چی میگه اصالت عدم تزکیه چیه؟ نه یا ببین آقا جو این یه مسئله اجزه بده. ما شک در تزکیه حیوانی کردیم، یه باره که از نایه شبهی موضوعی است، یه باره که از نایه شبهی حکمی است. این فرق میکنه، شبهی موضوعی این نمیدیم فرد غنمه یا قابل تزکیه باشه، یا فرد کلبه قابل تزکیه نباشه، یا حیوانی متولد از طاهر و نجس، از طاهر و نجس لم یشبه احد اومد، حالا ما شک داریم که قابل تزکیه است یا نه. اگر حکم غنم برش بار میشه قابل تزکیه است، اگر حکم کلب برش بار میشه، آقایون هم گفتن اینا در طهارت و نجاست و در حلیت لحمش و اینا. حالا این قضیه تفپس، یه مسئله این که تزکیه چیه، امر عرفیه، بسیطه، مرکبه، این بس بکنیم. یه جهت این که آیا ما این که اصل میگید کل حیوان قابل تزکیه، دلیل اجماعی دارید، دلیل روایتی دارید، شارع چیزی فرموده؟ اینم جهت. جهت سوم که این اصالت عدم تزکیه که آقایون مرحوم آخون مرحوم شیخ اصالت عدم تزکیه گفتن، در کجا با این اصلی که دارن که میگه عموم کل حیوان قابل تزکیه، بازم میشه اصالت عدم تزکیه جاری کنیم؟ استثناء جایی که عموم داشته باشیم که استثناء جاری نمیشه. انشاءالله این سه جهت را تا اندازه‌ای بس بکنم، نه اینکه همین جهات بس بشه. صلی الله علیه.